أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در دليل أول بر إثبات شرط بود. اجمال دلیل اول این شد که 4 رکن داشت اثبات مفهوم شرط. رکن اول این که جزا مترتب بر شرط، رکن دوم ترتب به نحو لزوم، رکن سوم به نحو علیت، رکن چهارم به نحو انحصار در علیت. یعنی شرط علت منحصره جزاست. این خلاصه ترتیب بحثی بود که تا حالا داشتیم. ارکان ثلاثه اول صحبت کردیم که در اثبات مفهوم شرط مدخلیت داشت. به رکن چهارم رسیدیم. در رکن چهارم 8 دلیل اقامه کرده بودند بزرگان بر این که جمله شرط علت منحصر است برای حکمی که در جزا بر موضوع خودش مترتب میشه. دونه دونه اومدیم جلو. دلیل اول وضع بود، گفتیم فایده نداره. دلیل دوم اطلاق ارزم به حضورتون انصرافی بود، گفتیم فایده نداره. اطلاق به مقدمات حکمت 3 تقریر براش ذکر کردیم. از این 3 تقریر یکیش به نحو وجوب نفسی بود و وجوب غیری، میگفت به همون وجه وجوب نفسی و غیری میخواست اثبات کنه که این تقریر گفتیم ایراد داره. وجه چهارممون تقریر دومی بود برای اطلاق به مقدمات حکمت از باب انضمام، اونو پذیرفتیم. وجه پنجممون تقریر سومی بود برای اطلاق مقدمات حکمت از باب وجوب تعیینی و تخییری، اینو نپذیرفتیم، گفتیم ایراد داره. اگرچه ایراد مرحوم اصفهانی قابل دفع بود اما ایراد داشت، یعنی قضیه علت منحصره مثل قضیه واجب تعیینی نیست. علت منحصره نسبتش با علت غیر منحصره، نسبتش مثل وجوب تعیینی به وجوب تخییری نیست. در وجوب تعیینی و تخییری اگر واقعا واجب تخییری باشه، شعار عدلشو بیاد ذکر نکنه، اون موقع اخلال کرده به بیان خود سنخ وجوب. اما در علت منحصره اگر این علت دیگه ای هم داشته باشه، شعار علت دیگر رو ذکر نکنه، اخلال به سنخ علیت نکرده، یه علت رو ذکر کرده، علت دومش رو ذکر نکرده، اخلال به اصل اون اولی نشده دیگه. اما تو وجوب تعیینی و تخییری اخلال شده، واجب تخییری باشه، شعار عدلش رو ذکر نکنه. همه فکر میکنن وجوب تعیینی اصلا یک سنخ دیگه ای از وجوبه، اخلال میشه. لذا این تقریر بسیار سوم اطلاق به مقدمات حکمت که وجه پنجم بود اونم قبول نکردیم، وارد وجه ششم شدیم. وجه ششم یعنی دلیل ششم بر اثبات رکن رابع، یعنی رکن رابع چی بود؟ ترتب جزا بر شرط از باب علیت منحصر است. اگر این علیت منحصره ثابت بشه در شرط، نتیجهش این میشه، نتیجه علیت منحصره اینه که وقتی که این شرط منتفی شد، حکم در جزا هم سنخش باید منتفی بشه از موضوع، یعنی مفهوم ثابت میشه. اطلاق مقامی رو قبول کردیم دیروز، اجمالا صحبت کردیم. مرحومش محمد حسین اصفهانی به اطلاق مقامی تمسک کردن، این تقریرشون برای اطلاق مقامی خوبم هست. اگر ایراد بخوان بکنن، بگن اطلاق مقامی فایده نداره، در جاهای دیگه‌ای که شارع داره موالی عرفی تکلم میکنن، در اونجا اینجوری نیستش که حتما شارع در موالی عرفی در مقام بیان تمام ما له دخل یا در مقام بیان تمام ما هو العله بوده باشن برای حکم، تمام ما هو دخل رو بیان نمی کنن، چه برسه به سایر علل. یه حکمتی رو بیان می کنن به عنوان علت، توش جمله شرطیه‌ای که تو موالی عرفی هست اینجوریه بناشون، در مقام بیان تمام علل تامه مستقله نیستن که هیچ در مقام بیان تمام ماله و دخل این تمام اجزا علت تامه هم نیستن، بلکه نه تنها در موالی عرفیه، خود شارع در قرآن در سایر مسائل مثل مثلا آیات شریفه قرآن هم وقتی که جمله شرطیه میاره در مقام بیان این نیستش که تمام العلل یا تمام اجزاء علت تام رو ذکر بکنه. لذا میدید شیخ الراملی اشکال کردن، گفتن آقا من 120 جا جمله شرطیه تو قرآن پیدا کردم که اینا مفهوم نداشت، اونایی که مفهوم داشتن کمتر بود. اشکالشون این بود. جواب به فرمایش این مستشکلین اینه که میفرمان بحث ما در احکام شرعی است. قرآن در مقام بیان مسائل تاریخی هست، مسائل اجتماعی هست، در مقام بیان خیلی مسائل دیگه قرار میگیره. لذا آیات قرآن بعضی وقت شرط در مقام بیان تحقق موضوعه، مثل این روز اقتبالدن فختن هم تو اینجور موارد که اصلا ما بحثی نداریم که جمله شرطی دلالت بر مفهوم نداره. شما تعداد شمردید. ما تو تقریری، یکی از تقریرهای اطلاق مقدمات حکمت، ما گفتیم اصلا خیلی جا ما بحث از مفهوم شرط نداریم. میدونیم جمله شرط برای بیان تحقق موضوع مثل این روز اقتبالدن فختن هم، اگه بچه دار شده چنین کن. خب این فرض بچه دار شدن رو میخواد برات بیان کنه. اگر در این فرض پیش اومد که بچه دار شدیم، اون موضوع پیش میاد که فختن هم. اینا تو اینجور موارد که کسی سوال به مفهوم نشده. شما خیلی از آیات قرآن رو که دارید ملاحظه میفرمایید تو جاهایی که اصلا از موضوع بس خارجه، در مقام بیان تحقق موضوع بوده جمله شرطیه. این مشخصه در مقام بیان تحقق موضوعه، اونم در مقام بیان هست، در مقام بیان تحقق موضوع. بحث ما در جایی که حکمی شرعی منوط بشه بر یک جمله شرطیه، حکم در جزا، حکم شرعی بیاد تو جزا قرار بگیره، منوط بشه و معلق بشه بر یک جمله شرطیه، تو این جور موارد در مقام بیان احکام شارع در مقام بیان تمام اجزاء موضوع و تمام ما له الدخل هست، شارع داره حکم شرعی رو بیان میکنه. فرض اینه که این شرط برای حکم شرعیه. عرض کردم حتی طبق مبنای میرزای نعاینی که میخواستن حرف بزنن اونجا مفصل عرض کردیم، تمام شرط برگشتش به اینه که موضوع اش کل شرطن موضوع اون. خود میرزای نعاینی میفهمدن کل شرطن موضوع اون. شارع وقتی که حکم شرعی بیان میکنه در مقام بیان تمام اجزاء موضوع نیست، موضوع حکمشون اصلا اهمال توش معنا نداره، نگفتن توش معنا نداره. شرط به منزله موضوعه، شرط و حکم منزله موضوع، معنا نداره که شارع بیان نکنه. اگر یکی از اجزایشو بیان نکنه یا علت دیگه ای بوده باشه بیان نکرده، بیان نکنه، داره انگار کنده هم موضوع رو مهمل میذاره، معنا نداره اهمال در بیان احکام شرعیه، نه در حکم نه در موضوع. حکم شرعی شارع بیان کنه، موضوع بیان نکنه. یه خلطی در کلام این بزرگوار واقع شده. خلط میدونید چیه؟ خلط بین این حکمت که بعضیاشون میان میگن و خلط بین حکمت و علت الحکمی که ما داریم بحث میکنیم غیر اون حکمته. ببینید یک وقت شارع میخواد بگه که چرا بر اساس چه مصلحتی من این حکم رو روی این موضوع آوردم. موضوع 100% روشنه، شراب. حکمش چیه؟ حرمت. حکمت این که شارع جعل کرده این به معنای همون علتیه که در مقام ثبوت شارع این جزا رو به خاطر اون علت روی این موضوع آورده، یعنی مصلحت، مفسده. اونجا شارع در مقام بیان تمام عللش نیست، اصلا در مقام بیانش خیلی جایی نیست. گاهی وقتا یه حکمت هایی بیان میکنه، این علت به معنی مبادی حکمه، اینه که شارع در مقام بیانش نیست. گاهی وقت جزءش رو بیان میکنه. خلط شده تو که اصطلاح علت الحکم. علت الحکم گاهی وقتا به معنای چیه؟ معنی مبادی حکمه، یعنی اون مساله، اون مفاسد. شارع در مقام بیان مساله و مفاسد نیست. ما هم خودمون میدونیم، خودمون هم میگیم آقا ما سردر نمیاریم مسئله حکم چیه، مفسد حکم چیه. ما میدونیم شارع اینو حرامش کرده، موضوع 100% روشن، حکمم 100% روشن، حکم رو سلام علیکم شارع حکم آورده روی این موضوع، 100% موضوع روشنه، 100% حکم روشنه، محدوده این که کجا هم این حکم آورده رو موضوع روشنه، فقط مبادیش چی بوده، مصلحت و مفسدش چی بوده، شارع در مقام بیان نیست، میگه شما چیکار دارید به مصلحت و مفسده، مسائل و مفاسد گاهی وقتا اینقدر مسائل و مفاسد هست با هم کس رو انکسار میکنن، نتیجه میشه که شارع حکم بده. اون علت الحکم به معنی مبادی حکمه. بحث ما الان در علیت در مقام چیه؟ در مقام اثباته. در علیت در مقام اثبات یک چیزی علت میشه برای اینکه یک حکمی بیاد روی جزا، به چه معنا؟ نه علت برای واقعی این مطلب، یعنی اگر این محقق شد شارع این جزا روی این حکم میاره، که انه این قید الموضوعه، نه علت و مبدع و مصلحت و مفسده این که چرا شارع این حکم آورده رو موضوع. تو اونجا شارع تو مقام بیان نیست، اما اگر شارع بخواد حکم شرعی رو بیان بکنه، بعد بیان کنه آقا این حکمی که من برای موضوع آوردم تو چه سوالیه. این اذا خفی الاذان در این موقع فقصر، حکم شما که قصره مورد خفی الاذانه. خب اگر واقعا خفی الجدران بوده باشه باید شارع بگه. ممکنه این آقا یکی از اینا براش محقق بشه، یکی محقق نشه. وقت اگر شما یکیشو نگفته بودی، یه دفعه باعث میشه نمازشو تمام بخونه، به اشتباه بیفته. این جزء کنده هم موضوع مشخص میشه. مکلفی که بر او اذان مخفی شده باشد یا جدران مخفی شده باشد، اون حکمش قصره. شما یکیشو نگفتی، موضوع مشخص نکردی، اهمال کردی در مقام بیان موضوع. یعنی این شرط که داریم میگیم علت برای جزا حکمی، خلط نمت بشه با حکمت ها، با اون مبادی. اینا خلط شده از اول تو ذهن بعضی آقایین، خلط واقع شده، توجه به این نکته نکردن. آقا خود میرزا نائینی فرمودن کل شرطین موضوع، اون هر شرطی موضوعه. وقتی که شما اذا خفی الاذان رو نگفتی، فقط گفتی اذا خفی الجدران فقط سر، موضوع حکم شرعی رو مشخص نکردید، ناقص عبارتتون. اگر میخواد بگید شارع در مقام بیان علل نیست، علل معنی این شرط، یعنی چی گفتی؟ یعنی گفتی شارع در مقام بیان موضوع حکمش نیست، موضوع حکمش ناقص میتونه بگه. یه حرف چیه؟ اگر گاهی وقتا شارع تو بعضی جاها بعضی قیود موضوع رو بیان نکرده، از باب اینه که مسلمن تو اینجا یا این طرف مورد ابتلاعش نبوده، گاهی وقتا یه قید موضوع اصلا مورد ابتلاع طرف نیست، یا اینکه بعد تو ذهنش کامل مسلم بوده. حضرت فرمان ازا خفی الازان فقط سه، اون جدران خودش بلد بوده مثلا شارع، یا اینه که نه به یک مصلحتی گاهی وقتا قیود الحکم خیلی کم بر اساس یک مصالحی بیان نمیشه، از باب طبیعه بوده، از باب یک جهات دیگه بوده، و الا قاعده اولی اینه که تمام اجزای موضوع بیان میشه. تقیه گاهی وقتا اختصا میکنه که اصلا حکمم بیان نشه، گاهی وقتا تقیه یا یکی سری مساله بیان میشه که حکمم اختصا میکنه که حکمم بیان نشه. اونو ما کاری نداریم، ما قاعده اولیه رو داریم میگیم. اگر بناست حکم بیان بشه برای یک موضوعی، تمام اجزای موضوع باید بیان بشه، و شرطی که ما داریم بحث میکنیم از اجزای موضوع کردن بود. این دیگه یه چیز بسیار بسیار روشنه. شرط من جزا منوط به این شرطه و که نواز از جای موضوع. اگر شما علیت شرط رو برای حکم جزا پذیرفتید، چون شرط به مبنای خود شما به اجزای موضوع برمیگرده، باید بیانش کنید، هیچ شبهی هم توش نیست، خیلی واضحه. یعنی با این مقدمه که عرض کردم، اگر اعلام اینو اضافه میکردن، این کل و شرط موضوع اون، اگر اینو اضافه میکردن که کل و شرط موضوع، مسئله خیلی راحت حل میشد. این قید اینجا متاسفانه چیه؟ بیان نکردن کل و شرط موضوع. اگر اینو قشنگ آورده بودن، تبیینش کرده بودن، خیلی راحت شارع 100% باید در مقام بیان تمام قیود موضوع خودش باشه، الا در جایی که طرف مسلمه براش دیگه، اونجایی که مسلمه که دیگه بیان نمیکنن. وقتی که بگیم بیا خودم میدونم، اینا که دیگه خودم میدونم، اونی که برام مبهمه رو دارم میپرسم، یا این که اصلا مورد ابتلا نیست این قید، تو این موقع طرف که میاد بیان میپرسه اونی که مورد ابتلا نیستن بیان میکنن. گاهی وقتا هم مثل همون جایی که مصلحتی در تأخیر بیان حکم هست، گاهی وقتا مصلحت در تأخیر بیان اجزاء موضوع هم هست، اونها موارد نادره و الا اصل اولیه اینه که شاره در مقام بیان بشه. پس بنابراین ایرادی به این اطلاق مقامی نیست. شد قید موضوعه، موضوع حکم نه شرط قیده. ببینید قید اینه که وقتی حکم میخواد بیاد رو موضوع، قید شده برای این اومدن حکم روی موضوع، قید است برای اومدن، نه قید خود حکم. حکم یعنی وجوب، وجوب که قید نداره اینجا که. وجوب اگر قید به پذیره، اگر شرط پذیره میشه شرط الوجوب، قضیه اصلا فرق میکنه، میشه شرط الوجوب. نه ببینید این که حکم میخواد بیاد روی موضوع، این رو گفتیم مقید شده به چی؟ به این که جمله شرط هست، نه قید خود، قید خود حکم بوده باشه. این حکمی که در جزا میاد رو موضوع، اون مقید به وجود این شرط. در حقیقت این شرط چیه؟ قید موضوع اون حکم است، نه خود حکم قید نمیپذیره. اگر یعنی خود حکم قیدش چیه؟ شروطش چیه؟ شرط الوجوبه. خود حکم نه، اون شد شرط الوجوب. نه این قید برای اینه که حکم وقتی به موضوع اومد منوط شده به این امر، لذا اومدن گفتن تقلید شده به جمله شرطیه. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینه که منوط شده اومدن حکم روی موضوع به این جمله شرطیه، نه که خود قید نفس حکم بوده باشه. پس این یه امر که انه محرز و مسلمیه، شارع در مقام بیان هست در احکام شرعیه. اما در جملات تفسیریه که گاهی وقتا برای بیان تاریخ، بعضی وقتا برای بیان مسائل اعتقادیه و مسائل مختلف دیگه، تو اونجور جاها خیلی اوقات شرط برای بیان تحقق موضوعه. که گفته مثلا اینجا میر آقای صاحب وسائل با تمام عظمتی که دارن این دوتا مسئله رو باید چیه؟ کامل از هم منفک کنن. بسیاری از اوقات شرط اصلا شرط برای حکم شرعی نیست. احکام شرعی که تو قرآن ذکر شده به حسب ظاهر قرآن، نه به حسب باطن، به حسب باطن که همه احکام ذکر شده، به حسب ظاهر قرآن احکام شرعی محدوده. تو خیلی جاهای دیگه که قضایای اقوام داره ذکر میشه، قوم‌های سابق، کلمات اونا اونجا خیلی جمله شرطی به کار رفته که اونجا برای بیان تحقق موضوع یا قرائنی داریم که اصلا مربوط به این نیستش که بخوایم مفهوم بگیریم، اون خیلی روشنه، نقض نیست. خلاصه به این حرف اطلاق مقامی 100% تمام. اینم وجه ششم. پس هم اطلاق مقامی تموم شد، هم تقریر اطلاق مقدمات حکمت، اینا هر دو تموم شد. تا من وجه هفتم فرمایش محقق اصفهانیه در صفحه 74 تو جزء ملاحظه بفرمایید. محقق اصفهانی بیانی آوردن، صفحه 74 بود. بیان محقق اصفهانی اینه، میفرمان مقتضای ترتب علی جمله جزا بر جمله شرط اینه که خود اون چه که در جمله شرط ذکر شده باشه اون خودش علت باشه، اون خودش علته. اگر شارع فرمود ازا خفی الاذان فقصر، خود خفا الاذان باید علت باشه. حالا اگر ما یک علت دیگه ای داشته باشیم، میشه یک معلول از دو تا علت صادر بشه؟ یه حرفی از آی خویم این حرفو داشتن یه جا و ما قبول نکردیم. بعضی از این بزرگان مثل مزاق آخوند بود. آقای آخوند مزاقش چی بود؟ قاعده الواحد تو علم اصول وارد کرد. مرحوم آقای آخوند وارد کردن. آقای خویم اینجا تو بحث وجوب تخییری، تو ادله‌های وجوب تخییری این حرفو زدن. حالا علاوه چه یک مبنایی و اون این بود که اگر شارع اومد یک جایی چند تا چیز رو عدل هم قرار داد، لعل امر واجب یک جامعه یک این سه تا مصادیقشن. یادتونه این مبنا رو اومد گفت وجوب تخییلی. من مثل مرحوم آقای آخوندم یک مذاق اینجوری داشت، وقتی دوتا یه معلول میبینی میگن دوتا علت داره، نگو دوتا علت داره، توارد علل متفاوته و مختلفه بر معلول واحد نیست، یک علت واحد مشترکی داشته، این دوتا شدن مصداقش، علت جامع بین این دوتا بود. آقای آخوندم ذوقش اینجوری بود، تو علم اصول چندین جای حرف زدن این معلول از دوتا علت مختلف و متباین صادر نمیشه، یک علته، این یک علت جامع بین این دوتا چیزیه که شما دارید میبینید. اگر شارع حالا اومده گفته اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الجدران فقصر، یک شف این مسئله از این که یک امر دیگه ای علت بوده، اون امر دیگه ای که جامع بین خفای اذان و خفای جدرانه. یادتون بوده باشه های آخوند و تو موضوع علم اصول این حرف رو زدن، گفتن که یک موضوع جامع ما باید داشته باشیم. گفتیم حالا بفرمایید موضوع جامع چیه؟ گفتن ما شاید ندونیم چیه، ما میدونیم یه موضوع جامع هست. یادتونه تو موضوع علم اصول آیا خوند این حرف زدن، گفتن آقا ما میدونیم موضوع جامع باید داشته باشه، حالا این که چیه شاید پیداش نکنیم، شاید موضوع جامع علم اصول پیدا نکنیم، اما میدونیم موضوع جامع داره. چرا؟ چون مسائل متشتته که هیچ جامعی نداشته باشن ما رو به یک غرض واحد نمیرسونه، در حالی که علم اصول غرض واحد داره. اگر غرض واحد داره، اون مسائلی که ما رو به این غرض واحد میرسونه همه باید یک جامع داشته باشن. پس تمام مسائل موضوع مسائل علم اصول جامع داره. ما اونجا یه نقضی و یک حل مطلب اونجا ذکر کردیم تو اول جلد یک بعد بوده باشه، گفتیم که علم اصول موضوعات مسائلش بسیار متفاوته. تو علم فقه هم همین جور غرض واحده، موضوعات مسائل یک وقت عدمیه یه وقت وجودیه، اصلا عدم و وجود بینش چجوری جامعه درست میکنی، مقولات متفاوته، بین این مقولات متفاوت چجور جامعه حقیقی درست میکنی، جامعه حقیقی نمیتونید درست بکنید، جامعه حقیقی در موضوع علم اصول نمیشه. اونجا این اشکال رو کردیم، یادتون هست اشکال داره، نمیشه همچه چیزی که شما میفرمایید. و حل مطلب این بود، گفتیم قاعده ی الواحد مال وحدت حقه حقیقیه است، تقریر صحیح داره تقریر غلط هم داره. تقریر غلطی که تو حکمت مشاء ذکر میشد که بعضی رو اون تأکید میکنن همون بود که عقل اول باید منشأ بشه برای عقل دوم، عقل دوم برای عقل سوم، عقل سوم برای عقل چهار، تا برسه به عقل دهم و اون بیانایی که داشته. بعدم که یه اشکال میکردن که پس بنابراین نمیشه از اون عقل اول دو معلول صادر بشه و یه بحثایی که اینجور بود. تقریر صحیحش این بود، اشکالاتی که بعضی از این مخالفین این علوم عقلی میکردن به اون تقریر غلط ایراد میگرفتن، یه تقریر صحیح داره. تقریر صحیحش اینه که کل نظام خلقت نسبت به حق تعالی مثل یک نقطه است. حق تعالی وقتی کل نظام خلقت رو خلق میکنه و ما امرنا الا واحده، به یک امر واحده حق تعالی که در بعد زمان که نیستش که، امرش هم در بعد زمان که نیستش که، ما فوق زمانه، ما فوق زمان و مکان و همه این وعاهایی که بعد شما میخونید تو عوالم مختلف هست، از ده رو وعاهای دیگه، ما فوق ده وقتی که امر میکنه امرش هم ما فوق دهره. تمام اینا موجودات زمانی برای حق تعالی دیگه زمانی نیستش، بس یک نقطه است. همینا رو به یک امر کن کل نظام خلقت رو ایجاد میکنه که تمام اول و آخر خلقت شما موجودات نسبت به ذات حق مثل یه نقطن کن تمام شد، تمام خلقت از اول تا آخر. من و شما تو قالب زمان هستیم، از موجود 100 سال آینده میگیم خبر نداریم، تو زمان آینده نیستیم، تو زمان گذشتمون نیستیم. حق تعالی زمان گذشته آینده میخوام این مثل ماست که براش گذشته باشه آینده باشه خیر، 100 میلیارد سال آینده با 100 میلیارد سال گذشته نسبت به حق تعالی نسبتش یکیه. مثالی که عرض میکردیم، شما الان اینجا نشستید، این ور فرش با اون ور فرش براتون یه نسبت داره، مورچه که داره از اینجا حرکت میکنه و میگه عالم قرمز شد، بعد میاد عالم براش آبی میشه، بعد سرمه‌ای میشه تا برسه به اونجا. اینه که نسبتش به این عالم تو ظرف زمان دیگه براش متفاوت میشه. حق تعالی اون نقطه عالم و این نقطه عالم زمان گذشته زمان آینده نسبت یکی، همه چی یک نقطه است، به یک امر ایجاد میکنه. و ما امرنا الا واحده، اینه الواحد لا یسترو ان الا الواحد، اینه معنای دیگه. اون یکی معنا بله بهش اشکال کردن بعضی بزرگان، بعضی اشکالاتشون هم وارد بوده، معنی درست و دقیقی هم نداشته بعضی از اون سو، مال حکمت مشرع بوده. این واحد الواحد مال اون وحدت حقه حقیقی است. شما الان توی کجا هستید؟ تو عالم طبیعت. خود مرحوم اصفهانی و دیگران هم میگن، میگن توی اینجا قاعده الواحد توی وحدت طبیعی، توی وحدت نوعی جاری نمیشه. الان ما بحثمون در علل چیه؟ در علل اینه که یه حکم وجوبی بیاد جلب بشه برای یک موضوعی. تو اینجا شما هیچ اشکالی نداره قاعده الواحد رو بگید جاری نشه. اینجا قاعده الواحد جاری نیست. با آقای آخوند هم اونجا گفتیم قاعده الواحد جاری نیست. خیلی بزرگان هم این اشکال رو به مرحوم آقای آخوند کردن. حالا ربطش به اینجا چیه؟ این آقایون با این جلیان قاعده الواحد اینجور فرمودن، فرمودن اگر ظاهر جمله شرطیه رو بگیریم، جزا منوط بر چیه؟ بر این شرطه. به ظاهره جزا منوط به این شرطه. ظاهر قضیه اینه که اونی که علت همین جمله همین شرط است، اذا خفی الاذان. اگر یه چیز دیگه ای بود باید جامع علت میشد، ظاهر این جمله، این جمله که شما بودید میشد خلاف ظاهر. اونی که واقعا علت بود جامع بین این دوتاست. حالا اگر شما یه جمله شرطیه دیدید اذا جاء زیدون فاکرمه، اگر شارع فقط همینو گفته ظاهرش اینه که شرط همین اذا جاء زیدونه، و الا اگر یک علت دیگری بود جامع میشد شرط، جامع به جامع به این علتن میشد اون علت حقیقی. شما خلاف ظاهره، علت حقیقی جامع بوده، شما یکی از مصادیقش رو به عنوان علت اومدید بیان کردید، جزا رو منوط بر این استاق کردید، در حالی که جزا منوط بر اون جامعی بود که شما نگفتید. پس از همین جا چون ما باید جمله رو بر ظاهرش حمل بکنیم، میگیم ظاهر جمله شرطیه اینه که خود همین شرطی که تو جمله شرطیه قرار گرفته، خود این شرط به ظاهره علته. اگر علت دیگه ای داشته باشه این به ظاهره علت نباید بوده باشه، جامع باید علت بوده باشه. این استدلال رو مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه فرمودن، با مبناشون سازگاری نداره، عظمت علمی و بزرگی ایشون این به مبنای ایشون سازگاری نداره. شاید غرضشون این بوده که نقل بکنن از دیگران، حالا من به ذهنم نمیاد چون میدونم این رد میکنن اصلا این مطلب رو. علی حال جواب این اشکال خیلی روشنه، این استدلال، این وجه هفتم منوط بر اینه که ما قائل بشیم به این که دو تا علت نمیتونه علت باشه برای معلول واحد، باید جامع علت بوده باشه. در کدوم علل؟ در علل طبیعیه. در حالی که این حرفو ما از خود مرحوم اصفهانی یاد گرفتیم که بگیم تمام نیست، از خود مرحوم اصفهانی اینو یاد گرفتیم. بنابراین ما اینجا میگیم این حرف، این استدلال تمام نیست. اینجوری نمیتونیم به ظاهر جمله شرطی استدلال کنیم، بگیم اگر شرط، اگر علت دیگری بود بعد جامع شرط میشد، بعد جامع علت حقیقی میشد. این حرف ما از خود مرحوم اصفهانی یاد گرفتیم، لذا اینجا این حرف رو نمیپذیریم. وجه هفتم مبتنی است بر قاعده الواحد و ظهور رو میخواد به ما یاد بده، بگه بر اساس ظهور جمله شرطی شما باید بگی خود این شرط علته، اگر علت دیگه بود خود این شرط علت نبود، جامع علت بود. بگیم این حرف قبول نداریم. میشه دو تا علت بوده باشن، هر کدوم علت مستقله، لازم نیست جامع علت باشه. خفاء الاذان علت است برای تقصیر، خفاء الجدران علت است برای حکم تقصیر و هیچ اشکالی هم نداره. دو تا علت بوده باشه جامع هم نداشته باشه، اصلا جامع نداشته باشه. این وجه هفتم و اشکال بر وجه هفتم. دیگه بچه هشتمش باشه انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و سلم و محمد و آله.